یه دوستی آها میخواستم تاکید بکنم روی صحبت تو که واقعا فضای مجازی و اینستاگرام از یک سوی دیگه به یک فرصتی ایجاد کرده برای اون افرادی که میبینن مافیا رو پیش روشون، میگن خب ما چیکار بکنیم؟ شما یه تلویزیون خصوصی برای خودت داری دیگه، یا مثلا تو دنیا میگن یوتیوب. طرف آمده بود یک سینماگر ایرانی، من این رو از یکی از مسئولان سینمایی سالها پیش شنیدم، یک پسر بچه نوجوان یه کاری تولید کرده بود تو یوتیوب، گذاشته بود هالیوود اینو دعوت میکنه بیا اونجا و میره اونجا مشغول میشه. یعنی میخوام بگم با یک دقیقه ویدیو، با یک دقیقه معرفی خوب از خودتون میتونید این استعدادتون رو نشون بدید، به دنیا هم نشون بدید. حالا توی آپارات، توی جاهای دیگه، توی اینستاگرام،
تو موسیقی هم خیلی این اتفاق افتاد. یعنی مثلا خواننده‌های خیلی خوبی ما تو این چند سال دیدیم که این امکان پیدا کردن که خودشون نشون بدن، چون امکان کنسرت دادن نداشته با این هزینه‌های بالا، ولی توی اون فضا تونسته.
یه دوستی فقط انتقاد کرده بودن به صحبت‌ها و یه بخشی از این گفتگویی که ما داشتیم، گفتن که ناراحت شدن از اینکه چرا از فیلم مطرب تعریف شده. خب دیدگاه ایشون بوده دیگه. اصلا ما با ایشون صحبت کردیم که شما سلیقه این طیف از افراد رو هم باهاش آشنا بشین، وگرنه خود شما میدونید که ما نقدهای جدی روی این قبیل فیلم ها داریم.
الان بریم، معلوم نیست کی برگردیم. ما چیکار کنیم با این بچه‌ها؟
هر کاری که تا الان می‌کردن بعداً بکن.
چی می‌خوای که اون آدم بالا بالا افتاد بودی؟ مگه نبود که برو؟ اون قرار به هم خورد.
بابا، سمیرا میری؟
ای جان میری بابا رو.
درباره موضوعی که صحبت میکنیم، به نظرم لازمه که دیدگاه تخصصی یک روانشناس رو هم بشنویم.
بله. آره خیلی خوبه، این میل به دیده شدن در فضای مجازی فکر میکنم که باید روانشناسی بشه کاملا.
میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. سلام و درود بر شما.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان خوبتون. خیلی خوشحال هستم که
خوش آمدین به گیومه رادیو نمایش. آقای مومنی هم در کنار من است.
آقای دکتر سلام.
ارادت دارم جناب مومنی.
زنده باشین، روز شما بخیر.
سلامت باشین ان شاء
الله. سلامت باشین. آقای دکتر، ما امروز داریم در این باره صحبت میکنیم که خیلی ها از در واقع نسبتی که بین فضای مجازی و سینما مشخصا برقرار میشه و چهره های از فضای مجازی مشخصا از اینستاگرام ممکنه که ما ناگهان تصویرشون رو روی پرده سینما ببینیم و خب ما به این ماجرا میرسیم که خب توی فضای مجازی و اینستاگرام این امکان به هر شهروند داده شده که بتونه به قول شهاب شهرزاد یک رسانه خصوصی داشته باشه، یک تلویزیون خصوصی داشته باشه و خودش رو نشون بده و از اونجا به بعد دیگه ناگهان ممکنه که سر از جاهای دیگه هم در بیاره. و بعد برای این قضیه که ناگهان مثلا ممکنه یک شخصی سر از سینما در بیاره، از اون بعد به پولی برسه، به قول خودمون به نون نوایی برسه، یا در حوزه‌های دیگه درآمد خوبی داشته باشه، باعث شده که یک تقلای بیشتری حالا در فضای مجازی از جمله مثلا در اینستاگرام وجود داشته باشه که افراد بتونن خودشون رو نمایش بدن که بتونن از قبل این دیده شدن به جاهای دیگه هم برسن. حتی ما میبینیم که خرید و فروش کردن فالوور یا دنبال کننده هم خیلی رواج داره. یعنی طرف میره پول میده که تعداد مخاطبان خودش رو روی صفحه یا به طور کاذب یا به طور واقعی بالا ببره. و خیلی هم ما میبینیم که مثلا به یک کسی این انگ زده میشه که خیلی داره دست و پا میزنه که دیده بشه. خواستم از شما به عنوان یه روانشناس بپرسم که واقعا این میل به دیده شدن امر نامطلوبیه؟
نکنید، همه عوامل رو اگر ما در یک شرایط خوب و متوسط و نرمال در نظر بگیریم اشکال نداره. به عنوان مثال اگر که میل به دیده شدن به عنوان ابراز وجود که مثلا میم صرف اترتیونس باشه و من بخوام توانمندی‌های خودم رو نشون بدم، حتی به عنوان یک پزشک، به عنوان یک جراح، به عنوان یک مکانیک، به عنوان فرضاً یک نجار، این که فرد کارهای خودش رو نشون بده تا شناخته بشه، این نشون دهنده اینه که توانایی و قدرت ابراز وجود داره و خیلی هم خوبه. یا اینکه عده‌ای هستن که اصولا آدم‌های جمع‌گریزی هستن، یا شاید درونگرا باشن. این افراد شاید در محیط‌های اجتماعی نتونن اونطور که باید شاید اون روابط رو برقرار کنن. شاید من در دنیای مجازی خودشون رو اصطلاحاً نمایش می‌گذارن و این هم باز می‌تونه روابطشون رو بهبود بخشه و خوبه. ولی زمان این قضیه اشکال پیدا میکنه که ما عملا وارد یک جریانی میشیم که استقرام تحت عنوان هیستریانیک یا نمایشگری ازش اسم بیاریم. ببینیم که فرد برای اینکه دیده بشه دست به هر کاری میزنه، حالا شاید از نوع پوشش و کلمه ها و در حقیقت اون رفتار ها و مواردی از این دست شما بگیرید، یا حتی شاید اینکه بخواد مثلا انادها و مخالفت ها و موارد رو داشته باشه با زمینه‌ای که حتی توش تخصص هم نداره، فقط بخواد جورایی اظهار خصف کرده باشه. در اینجا هستش که ما میبینیم که این نه تنها میتونه برای خودش مخاطرات رو برمقام بیاره، بلکه کسانی که حالا به عنوان دنبال کننده یا اصطلاحاً فالوور این آدم محسوب میشن که شاید اونها هم زمینه‌های اطلاعاتی قوی نداشته باشن یا تحلیل مناسبی نتونن بکنن یا مواردی از این دست، عملا میبینیم که به ناکجا آباد کشیده میشن. از طرف دیگه خب این بودن در این فضا و به نمایش گذاشتن خود یا دیدن دیگرانی که این کار رو انجام میدن پر واضح هستش که برای همین که میتونه در خیلی موارد اندک، البته به اعتقاد من سودمندیایی رو داشته باشه. این که از این نظر میگم اندک، چون شما تعداد کسانی که در فضای مجازی به طور خاص راجع به اینستاگرام دارید صحبت میکنید،
بله،
اگر ببینید که چقدر تعدادشون زیاده،
یعنی به نسبت داریم میگه به نسبت چند ده میلیون نفر میگید نسبت کمی.
درود بر شما. از این تعداد چند نفرشون واقعا اومدن تونستن مثلا حالا به اصطلاح اینکه میفهمید به نون و نوایی برسن؟ تعدادشون بسیار اندک هست و شاید اگر اینا این سرمایه‌گذاری رو مثلا فرضاً در موقعیت‌های دیگری انجام می‌دادن میتونستن خیلی موفقیت داشته
باشن. به قیمت جونشون حتی تمام شد این داستان.
دقیقاً همینطوره. حالا شاید کارهای پرمخاطره که انجام دادن یا حتی چون به تدریج و آروم آروم اصطلاحاً ما میگیم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، حساسیت زدایی منظم، کم کم آروم آروم کارهایی رو انجام دادن، بازخورده شد. در ابتدا با همون افزایش دنبال کننده یا فالوور براشون شیرین بوده، بله، و کم کم به این ورطه کشیده شدن که شاید خب به این کارهای خیلی خیلی ناجور که حتی مثلا از بودای متفاوت
داشتیم دیگه. یه خانومی همین چند وقت پیش آمده بود خودش رو جلو دوربین دار میزد و اینا، یعنی یه تناب. آره دیگه، یه خانومی که با یکی از این خواننده ها ارتباطی داشت و مثل اینکه قهر کرده بودن یا هر چی، یعنی از این حاشیه ها درست میشه. و متاسفانه این صحنه ها زیاد شده ها، صحنه های خودکشی، حالا حتی نمایشی. باز چون به این فیلم روی پرده اشاره کردم، اینا مسائل غم انگیزیه آقای دکتر. مثلا الان شما ببینید فیلم جهان با من برقص، شما به عنوان یک روانشناس خواهش میکنم اگر فرصت کردید ببینید، بعدن یه فرصتی با هم گفتگو کنیم در موردش، اینکه نشون بدیم ما یک بازیگر محبوبی یا یک بازیگری که تاثیرگذار روی مخاطبش دقیقاً همه مراحل دار زدن و خودکشی و اینا رو داره نشون میده جلوی مخاطبی که نمیدونه چه سن و سالی داره، جلوی خانواده ها. یا مثلا یه صحنه دیگه تو همین فیلم هست که بازیگر نقش اول دار زده از یه درختی آویزون، هرچند که فانتزیه، ولی شما فکر بکن که بچه ها اینو ببینن، بعد در کنارش چند تا نوازنده نشستن و دارن در کمال آرامش موسیقی شادی رو می نوازن. یعنی خواسته یه فضای فانتزی برای مرگ درست بکنه، ولی از تأثیرش بیخبر بوده روی مخاطب، به ویژه کم سن و سال.
در حداقل دو تا تأثیر عمده رو میتونه بگذاره تو این زمان کوتاه من خدمت شما عرض بکنم. یکی این هستش که یکی از روش های اصلی یادگیری انسان ها یادگیری مشاهده ایه. ما زمانی که میبینیم که دیگران کاری میکنند، اون تو ذهن ناخودآگاه ما ثبت میشه و در مواقعی که درگیر میشیم احتمال داره اون کاری رو بکنیم که از قبل یاد گرفتیم. حالا مثلا استفاده از روش هایی مثل خدای نکره خودزنی و تیغزنی و خونبازی و مسائلی از این دست از جمله مواردی هستش که میبینیم که متاسفانه کسانی که این برنامه ها رو نگاه میکنن خب به سمت بیشتر گرایش پیدا میکنن. دسته دوم تاثیرگذاری ناخوشایندش چیزی است که در روانشناسی اصطلاحاً بهش میگیم PTSD، پست تروماتیک استرس دیزوردر، اختلال استرس پس از ضربه روانی. یعنی اصلا فرد حالتهایی رو نشون میده که انگار یک ضربه روانی خیلی بزرگی رو خورده و میتونه دورهای بازنمایی داشته باشه، اصطلاحاً میگیم فلش بک بزنه، همون صحنه تو ذهنش تکرار بشه، استراب خیلی وحشتناکی دریافت بکنه و اصطلاحاً این آدم دیگه اون آدم سابق نخواهد شد.
درست.
نمیتونه تمرکز درستی داشته باشه، نمیتونه از نظر شناختی حل مسئله به درستی داشته باشه، همه ذهنش درگیر به اون تصاویری هستش که میتونه خیلی ناخوشایند بشه، براش اختلال خواب به وجود بیاره و مواردی از این دست. حالا جای بحثش نیست. حالا من تو اون کتابی که کتابای خودم تحت عنوان روانشناسی جنگ البته این رو آوردم که ما داشتیم مثلا حتی تو صحنه‌ای مثل زلزله بم یا حتی این حوادث اخیر بعضی از افراد دچار مواردی از این قبیل شدن. حالا شما فرض کنید مواردی هم نداریم، خودمون بیایم دست دستی برای خودمون موردهایی رو بسازیم و نشون بدیم و نشاط و شادمانی رو در حد از جامعه بخوایم بگیریم.
اون کتابتونم بیشتر معرفی بکنین، علاقمندان اگه مایل بودن تهیه بکنن استفاده کنن.
خواهش میکنم. خواهش من چند نوع کتاب متفاوت رو به طب رسوندم. این کتاب خاص روانشناسی جنگ هست که تألیف کردم، حالا بله. هم تو بحث جنگ و هم بحث جنگ روانی و هم بحث اختلالاتی در ارتباط با صحنه‌ها و زمینه‌های متفاوته که تو آن عزیزانی که به دنبال بحث رسانه و مخصوصا سینما بودن استقبال خوبی داشتن از این کتاب.
بسیار خوب.
آقای دکتر، من داشتم به این فکر میکردم که حالا بعضی از این چهرهای سرشناس توی فضای مجازی تقلا میکنن که دیده بشن و بعد پاشون به حوزه‌های دیگه باز بشه، ولی بعضیا به قول شما نمونه هایی رو داریم که طرف مثلا خودش هم مصاحبه‌ای که کرده گفته که من آدمی ام که خیلی جمع‌گریزم، توی خلوتم و بعد ناگهان به خاطر ویدیوهایی که گذاشته مشهور شده، سر از تلویزیون درآورده و حتی الان میشنوم که به سمت سینما هم داره کشیده میشه. من میخوام بدونم که حالا اون کسی که تقلا کرده بره به این حوزه ها از قبل شهرت در فضای مجازی یه چیزی، ولی اینی که یه شخصی با اینکه خودش خیلی هم اهل این حرفا نبوده دیگه از این وقت حالا هر پیشنهادی که بهش میشه از سینما و تلویزیون اینا دیگه نه نمیتونه بگه، یعنی یه چیزی که ما قبلا هم به عنوان مسخ شدگی توی فضای مجازی هم میشنویم، ما اینو میتونیم از این منظر هم مورد توجه قرار بدیم؟ یعنی اینکه انقدر در واقع ما مسخ بشیم یا در واقع تحت تأثیر قرار بگیریم که حالا سینما یا تلویزیون یا هر جایی هم که ما پیشنهاد میده دیگه علارغم اینکه تخصصش رو هم نداریم نه نمیتونیم بگیم و دیگه به حوزه‌هایی میریم که خودمون هم خیلی انگار براش برنامه هم نداشتیم.
واقعیت هم نیستش که یک سری تقویت کننده هایی هستند که اینها میتونن برای ما خیلی هم احساس خوب هم موقعیت خلق بکنن. یکی از تقویت کننده معروفیته. خیلی از افراد دوست دارن که معروف بشن ولو شاید پول نداشته باشه، به قول معروف دوست ولو شاید اون موقعیت نداشته باشه، همین که جایی که میرن چهار نفر اونها رو اصطلاحاً با انگوش نشون بدن، بیان ازشون امضا بگیرن، باشون عکس بگیرن یا مواردی از این دست، احساس روانی خیلی خوشایند درشون به وجود میاد. رو همسو بعضن حتی ما این رو دیدیم که افراد به خاطر به دست آوردن این موقعیت هزینه هم میکنن.
آره
به نون و نوا میرسن، من میگم نه، تا دو نون و نوایی رو از دست میدن که این موقعیت رو به دست بیارن. حاضر هستن که خرج بکنن که مثلا دیده بشن، شنیده بشن یا مسئله از این دست. اینها کسانی هستن که باید در مورد مباحث مثل عقده های روانیشون روانشناس خیلی روشون کار بکنه. در غیر این صورت میتونن با انبوهی از عقده ها حالا به عنوان یه آدم تاثیرگذار وقتی که معروف شد توی جامعه وارد بشه و این عقده ها رو حتی مثل عقده سرطانی در جای دیگر به نوعی پخش کنه.
حضور خطرناک.
یعنی مثلا کارگردانی که میره نمایشگاه نقاشی میذاره رو ما میتونیم از منظر روانشناسی تحلیلش کنیم؟
البته ما میتونیم در زمینه‌های متفاوت حالا به نوع کم یا زیاد علاقمندی داشته باشیم، اون رو خیلی نمیتونیم منکوب بکنیم. چون یه نفر حتی روانشناس ولی خب حالا دوست داره سیر مثلا رشد ستاره ها هم اطلاع داشته باشه در این حدی یا مثلا به نمایشگاه هم بره یا در کنارش یا مثلا پزشکی حالا یه آهنگ هم موسیقی هم مثلا بخونه، ترانه هم بخونه. در اون حدی که علاقه مندش باشه اشکال نداره، ولی در اون حدی که بخواد عقده هاشو تو لابلای کارهاش مطرح بکنه و تاثیرگذاری در جامعه داشته باشه میتونه یه فاجعه ملی
حتی اتفاق بیفته. بله خیلی ممنونم آقای دکتر.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس، خیلی استفاده بردیم از شما.
خدا نگهدار.
بیا ای مونس دلهای خسته، غم نادیدنت دستام و بسته، تا باز جبون ساز من شکسته.
چرا دل ناگرونی، چرا آسیم جونی، من آه بی کسونم تو ماه آسمونی. چرا دل ناگرونی، چرا آسیم جونی، من آه بی کسونم تو ماه آسمونی. باشی من این اینجا بند خاکم تا همیشه، پرستوی امیدم، امید ناپدیدم، بهار و باغ من کو گل سرخ و سفیدم، پرستوی امیدم، امید ناپدیدم، بهار و باغ من کو گل سرخ و سفیدم. تو شادی ندیده بیا جانا که جان بر لب رسیده، به جز اسم تو چیزی خاطرم نیست، سلامم کن سلام تو امیده، ای سلام ای نور دیده، مه از ره رسیده، سلام ای پاره تن گله از شاخ چیده، سلام ای نور دیده، مه از ره رسیده، سلام ای پاره تن گله از شاخ چیده.
صدای مسلط محمد معتمدی رو شنیدید در حالی که ساعت 10:16 است و شما رادیو نمایش و برنامه گیومه رو میشنوید. سلام کنیم به خانم غزالی پورخاکی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام آقای مؤمنی، در خدمتتون هستم. زنده باشین. دیگه دور هم جمع شدیم برای اینکه یک شوخیایی رو با خبرها داشته باشیم. خب
اول شوخی و آقای
میلادوی منتظر
اصلا موسیقی بودیم. اصلا کلا کار ما شوخی هستش دیگه. نه قرار نیست که ما همیشه موسیقی داشته باشیم. یه زمانای سکوت نیاز هستش. البته من امروز اجازه میدید که پور نیوز باشم. آقای شهرزاد تیستر و آقای مؤمن، شما چه صفتی رو میخواید داشته باشیم؟ بالاخره دیگه دور هم جمعیم دیگه، بالاخره توی فضای مجازی. خبر رو شروع میکنم با اظهارات وزیر محترم ارشاد. آقای صالحی سلام عرض میکنیم خدمت شما، امیدواریم که جشنواره خیلی 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 خوبی رو داشته باشیم. آقا ما تسلیم فضاسازی هم نمیشیم، چون شما فرموده بودید در بازدید از ستاد جشنواره، ستاد برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اتفاقا بله 38 که برای فیلم هست، 35 جشنواره موسیقی فجر، و گفتن که اصلا تسلیم فضاسازی ها نشید. نه آقا نمیشیم اصلا. و اومدن صحبت هایی رو مطرح کردن و خیلی ابراز خرسندی کردن که موسیقی فجر داره حالا برگزار میشه با توجه به حالا مسائلی که وجود داشته. برف رو من منظورم و اصلا چیز دیگه رو من منظورم نیست. و گفتن که امسال در روابط عمومی باید با دیدگاه پدافندی عمل بشه و به مبارزه با نگاه های و دیگر، من نمیتونم این کلمه رو نمیدونم بگم یا نگم، با نگاه های براندازانه و دیگر نگاه ها نباید پیش بریم. و گفتن که روابط عمومی جشنواره علاوه بر ارتباط خوب با رسانه ممکنه در یک فضای تعارض رسانه‌ای قرار بگیره. از این رو پیوست رسانه‌ای بسیار مهم هستش و نباید از این موضوع غافل شد. و اومدن گفتن که تسلیم فضاسازی ها نشید، اما خودتون رو بی‌رحمانه نقد بکنید.
اتفاقا ارکستر سمفونیک تهران هم همین تصمیم فضاسازی ها نشد بدون رهبر ارکستر کلن اجرا کرد دیگه. حالا امسال هم اگه دیدین که ارکستر یهو مثلا 5 تا صندلی خالی و رهبر ارکستر هم نداره، در راستای همین حرفای وزیر ارشاد.
بله، و گفتن که نقد بی‌رحمانه از خود کارهای بعدی رو کامل‌تر می‌کنه و اصلا همچنین در ارزیابی از دفتر جشنواره هم نباید تصمیم فضاسازی هاشو. آقا نقدی دارید شما بفرمایید، الان دیگه مجازه دیگه همین نقد. بی‌رحمانه نقد کنید آقا.
ارکستر سمفونیک که تسلیم نشد با هم تسلیم نمیشه.
استقبال داره میشه از جشنواره فیلم فجر. ما یه خبری رو هفته پیش که نه نوبت ما نبود، نوبت گروه دیگه بود، هفته قبلش خوندیم در خصوص اینکه یک سری پردیسای سینمایی جدید دارن اضافه میشن و اشاره کردیم به پردیس سینمایی گالری اتفاقا. خیلی جالبه که من یک خبری رو خوندم که در عرض 3 دقیقه تمام بلیت ها به فروش رفته. ایشالله که ما شاهد یک جشنواره خیلی خیلی پربار باشیم. در کنارش هم بی‌رحمانه البته نقدم بکنیم.
بلیط ها از بازار آزاد سر در نیاره خوبه، چون میدونی گاهی وقتا بعضی از کنسرت ها، تئاتر ها، جشنواره ها ناگهان بلیط ها تموم میشه.
دقیقاً.
بعد معلوم نیست کی دسترسی داشته، مثلا تو دوش اصلا فرصت چجوری شده.
مسابقه سرعت عمله.
بعد میبینی که توی بعضی از این وبگاه ها با قیمت های خیلی چشمگیر همین بلیط ها داره یکی یکی به فروش میرسه.
کلاهبردار رفته شکایت کرده و گفته که آقا قرامت منو بدین، اولیه حدود 300 میلیون دلار به من قرامت باید پرداخت بکنین. آقا شما این فیلمی رو که ساختین، اون کلاهبرداری رو که نشون دادی تو این فیلم خیلی فراتر از این حرف. آقا کلاهبرداری کلاهبرداری دیگه، حالا چه نمیدونم یه قرون، چه حالا به اندازه همون 300 میلیون دلاری که شما اومدین دریافت کردین. فردی که زندگیش دستمایه ساخته شدن فیلم گرگ وال استریت شده، اومده گفته که من تقاضای قرامت 300 میلیون دلاری دارم از شرکت سازنده فیلم و جردن بلفورد، کلاهبرداری که سوژه اصلی فیلم گرگ وال استریت بوده و لئوناردو دیکاپریو هم نقش این آقای کلاهبردار رو بازی کرده، گفته که پنجشنبه دادخواستی به دادگاه ارائه کردم و بیچارهتون میکنم. توی اون اعلام کردم که تهیه کنندگان فیلم کلاهبرداری به مراتب بدتر نسبت به من انجام دادند و درخواست 300 میلیون دلار رو در دادگاه عالی لس آنجلس کردن علیه این شکایت و گفتن که به هر حال باید به من پرداخت بکنید این غرامت رو.
ولی من عاشق این صداقتشونم که اون کلاهبرداره هم میاد میگه که اون کلاهبرداره تو فیلم منم، بیاین به من غرامت بدید.
آره بیاین به من غرامت بدید. و اینکه رضا عزیز مدیر عامل شرکتی بوده که سازنده این فیلم بوده، گفتن که عزیز فامیله ها صفت
نیست
عزیز، بله، در حال حاضر به اتهام اختلاس 248 میلیون دلار از صندوق توسعه دولتی مالزی با اتهام فساد روبروست. نجیب رزاق ناپدری وی به دلیل اتهام سرقت 4.5 میلیارد دلاری از این صندوق از پست نخست وزیری برکنار شد. خلاصه افشاگریایی که سر این فیلم گرگ وال استریت اومده انجام شده و ادعاهایی بوده که دیگه نگم براتون.
اون اختلاس مالزی هم که گفتی یکم دل ما هم خنک.
بله بله دیگه، به هر حال باید بگیم دیگه، ما بی‌رحمانه باید نقد بکنیم و باید با صراحت همه چیز رو بگیم. زنده باد اکران فیلم، زنده باد نقد. اگر گفتید که این صحبت کدوم یکی از آقایون بوده یا شاید خانوما،
نمیدونم چه سوالای سخت میکنه آخه، اینو همه میگن.
میتونید بگید دیگه، اسم سه نفر رو میتونید بگید. زنده
همون
باد
حسن فسنقوری که داره شعب گفت،
متوجه نشدم.
همون حسن فسنقوری که شعب گفت.
نه
الان
شاید یه خورده نزدیک‌تر شدید.
دی جی فرسان لی.
آقای شهرزاد شما؟
بدل آقای مسی؟
نه.
ای بابا.
دیگه شاهکار رو حالا نگیم دیگه. نه آقا دیگه. آقای سالم من عذرخواهی می‌کنم، من نگفتم، آقای معملی گفتن. آقای فراستی اومدن این حرف رو زدن و گفتن که به در واقع موزه گیری کندی داشتن. البته من از اینجا شروع بکنم، چقدر من در هم بر هم دارم این خبر رو میگم. سالن سوره حوزه هنری شب گذشته میزبان یک گفتگوی خیلی خیلی داغ بوده به بهانه اکران دانشجویی دیدن این فیلم جرم است و رو به کارگردان کردن و گفتن که چرا انقدر بی خودی از خودت راضی هستی؟ این حرفا روی کاغذ خب حالا یه سری صحبت ها بوده ها دیگه، الان زمان کمه و آقای معصومی هم هی به من اشاره میکنن که سریعتر تمومش بکن، منم مجبورم که زود برم ردشم از روی این خبر. این حرفا روی کاغذ خوب هستش در سینما، اما بلدی میخواد. دوست ما نمیدونه، ایرادی هم نداره، اما زمانی که ادعا زیاد میشه ایراده. جلوی نقد رو نگیریم، اجازه بدیم مخالفا حرف بزنن. تو جوانتر از اون هستی که سیاست و فرم رو بشناسی. حرف جدی دارم درباره فیلمی که معتقدم در نیومده، اما دوستان ما نقد پذیر نیستن.
این در نیومده ولی خیلی همچنان نقدای ثابت آقای فراستیه،
تخصصی نقد
همیشه کلن هم میگه.
ولی من محمد خیلی خوشحالم که کلن مسعود فراستی البته درست خودش هم حساس فراستی بگین به این شهرت رسیده. چرا خوشحالم؟ برای اینکه او یک منتقده و هیچ وقت در هیچ کجای دنیا از هیچ منتقدی مجسمه نساختن. بنابراین این که میبینید الان یه منتقدی مثل مسعود فراستی، حالا به سبب نوع حمایتی هم که ازش شده تو رسانه، به این شهرت رسیده، به نظرم باید خوشحال باشیم، منتظر باشیم که نقد به اون شأن و جایگاه واقعیش انشالله برسه.
محمد قوچنی هم حضور داشته توی این نشست و یک صحبت رو مطرح کرده، گفته که ویژگی مسعود فراستی چه نظریاتش رو قبول داشته باشیم چه نه، در تمام این سالها این بوده که به ما جرأت نقد کردن داده. من عاشق هامون هستم، اما فراستی از اون بعدش میاد. من به همون اندازه که هامون رو دوست دارم، فراستی رو هم دوست دارم. خیلی ممنونم از همراهی
خیلی
شما.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم مخصوصا با این خبر رومانتیک که این آخر گفتین، دلدادگی قوچانی و با آقای فرستی.
خیلی جالب
رومانتیک. خب یه تبریک هم بگیم به مناسبت این که می‌خوایم درباره تئاتر حرف بزنیم. تبریک بگیم.
من خداحافظی بکنم.
خداحافظ. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
می‌خوایم بگیم که تولد کجا؟ تولد تئاتر شهر مبارک.
به به چقدر عالی. 51 سال یا 52 سال؟
خیلی جالبه. آره دقیقا. و به هر حال میدونی که تئاتر شهر نماد تئاتر در این سرزمین دیگه.
آره واقعا. و چقدر هم زیباست. یه صحبتی در مورد این برج آزادی مطرح میشه که ما نظیرش رو در دنیا نداریم، یعنی شبیهش وجود نداره. مثلا برج میلاد رو میبینیم، تئاتر شهر هم فکر میکنم همین حالته، یعنی واقعا هم نشانه ای از معماری اصیل ایرانی و البته یک معماری بروز و مدرن هم هست.
زنده باد. خب حالا برسیم به آقای محمد رضا ایمانیان که گزارشگر خوب گیومه هستن و درباره یک نشستی که بناست برگزار بشه ساعت 10:30، یعنی 2 دقیقه دیگه، درباره جشنواره تئاتر فجر با ما صحبت میکنن. الان همونجا حضور دارن. آقای ایمانیان سلام به شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه گیومه. همونطور که فرمودید الان در مقابل مجموعه تئاتر شهر هستم. قرار هست برای دقایقی دیگر نشست مطبوعاتی جشنواره 38 تئاتر فجر با حضور دبیر محترم جشنواره جناب آقای نادر برهانی مرن و اصحاب رسانه برگزار بشه. هنوز این نشست شروع نشده و به روال مرسوم هم معمولا با تأخیر آغاز میشه، تا خبرنگارا برسن و به هر حال مدیران هم فرصت بکنن و کارا رو جمع و جور کنن تا به اصحاب رسانه گزارشاشون رو بدن. تا دقایق دیگه در مجموعه تئاتر شهر نشست مطبوعاتی آغاز میشه و خب همونطور که میدونید جشنواره تئاتر فجر امسال هم حواشی زیاد داشت، هم اخبار خوب زیاد داشت، هم بعضی از خبرهای نگران کننده، اما در هر حال جشنواره قرار هست برگزار بشه از 12 تا 21 بهمن ماه، تقریبا هم همزمان با جشنواره فیلم فجر هستش که همین هم یه مقدار اصحاب رسانه رو نگران کرده بابت پوشش رسانه‌ای جشنواره، به دلیل اینکه خب خیلی از اصحاب رسانه ممکنه درگیر جشنواره فیلم هم باشن.
درسته.
و همزمانی این دو جشنواره یه ذره برای پوشش رسانه